أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في العالمين والعن على عدوه اجمعين الى قيام يوم الدين. مسئله هفتی که صاحب قربه ذکر کردن مسئله مبتلا به همه اونم هست. خواهیم ببینیم نمازمون که میکنیم چجور بخونیم. صاحب قربه فرمودن یستحب و تفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت که الظهرین و الاشاعین. استحباب تفریق ثابته. این یه حرفی که بین فقهای ما تقریبا میشه گفت جا افتاده، باید بین صلاتین تفریق کرد، فاصله انداخت. و بعدم این که این تفریق بحث اول ما اصل این استحبابه، بعد این تفریق به چی حاصل میشه، اینم بحث دومیه. اگر استحباب تفریق ثابت شد، ما باید ببینیم این تفریقی که مصطلح بوده به چی حاصل میشه. عبارت صاحب عربه اینه و یکفی مسما، مسمای تفریق بوده باشه کافیه. همین که صرفا تفریق، یه تفریق بین صلاتین باشه، یعنی تا شما این نماز رو خوندی مسما، اگر با یه تسبیحات از زهرا سانها ظاهرا تفریق صرف نمی کنی، اما یه کاری انجام بدی که تفریق صرف بکنه. ایشون فهمدن مسماش بوده باشه کافیه. حالا یه دعای طولانی میخونی، نماز نافلهی میخونی، اما یکفی مسما. بعد تو ادامه یه عبارت اومدن فهمدن و فعل اکتفاء بهی به مجرد فعل نافله وجهون و این کان لا یخلو ان اشکال. در تفریق شما فقط به فعل نافله بخوای اکتفا بکنی، اینم وجهی داره که حالا بعد رواتشو میخونیم، اما فهمدن و این کان لا یخلو ان اشکال، اما بی اشکال هم نیست. یعنی در تفریق صاحب عربه نظرش اینه که نه، باید تفریق حسابی باشه، با فعل نافله نیست. حالا ما بعد میرسیم به این بحث که اگر استحباب تفریق رو همونجوری که فقهای ما میگن، ما اومدیم و صحبت کردیم و ثابت شد، اگر استحباب ثابت شد، آیا ما در این تفریق میتونیم نافله بخونیم و همین در مسمای تفریق کافی هست یا نه؟ بعضی از آقایون این تو ذهنشون هست که میگن آقا هر نمازی باید در وقت خودش خونده بشه، ظهر رو ظهر بخونیم، بعد بلند شیم ساعت مثلا 3:30-4 دوباره نماز عصر رو بخونیم، اول مغرب نماز مغرب رو بخونیم، بعد بندازیم تو وقت فضیلت عشا، اونجا عشا رو بخونیم. میگن سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این بوده، این ادعا رو میکنن و لذا تفریق رو اینجور تفسیر کردن، هر نمازی رو در اون وقت فضیلت خودش که به صدا وقت فضیلت خوندن. ما اول باید ببینیم این ادعا تمام هست یا نه، یعنی در روایات این مسئله تأیید شده یا نه، یا این مسئله مربوط به روایات عامه است، در روایات خاصه بر خلافش اومده. این اول باید تحقیقش بکنیم. تو وسائل تو جلد 4 دو تا باب میبینید، یک باب باب جمع بین صلاتین، عامه اینو دارن هر دو تا بابو، جمع بین صلاتین، که این جمع بین صفحه 220ش به نظرم اونجا نگاه کنید دیگه، صفحه 220 به بعد شروع میشه تو وسائل جلد 4 قانون بین. یک باب اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جمع بین صلاتین میکردن اندل عذر. باب دوم که باب بعدیه اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من غیر عذر هم جمع بین صلاتین می‌کردن، نه یه مورد دو مورد، من غیر عذر این سیره پیغمبر خدا بود که جمع بین صلاتین می‌کردن. بعد بابهای باب بعدی رو ما داریم که اون باب هم می‌خونیم، دو تا باب بعدیشو، برای اینکه کیفیت این تفریق رو ما به دست بیاریم. قبل اینکه وارد این روایات بشم، دو تا مطلب رو بعضی از بزرگان متذکر شدن، اینو من اجمالا خدمتون بگم و بعد ببینیم چی میشه. بعضی از بزرگان تعبیرشون این بوده گفتن آقا یه وقت شما جمع بین صلاتین میکنید، به این که یکی رو در وقت فضیلتش میکنید میخونید، یکیشو خارج از وقت فضیلت، و این جمع مرجوه مسلمن. ببینید حالا یعنی چه این حرف میگن مرجوه؟ مثل این که شما نماز ظهر رو بخونید، نماز عصر رو قبل از عصر بیاید بچسبونید به نماز ظهر بخونید، نماز ظهر در وقت فضیلت خودشه، نماز عصر قبل از عصر خودشه. اینا اومدن میگن این جمع مرجوه مسلمن. ما تو همین مسلمنش خیلی حرف داریم، حالا میرسیم ببینیم مسلمن درست هست یا نه و غلطه. حتی تو نماز ظهر هست ایشون این حرفو نمیزنن که مسلمن، تو نماز ظهر هستش میگن اشکال نداره به جهتی که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. اما تو نماز مغرب و عشاء، این که سیره مادر شیعه است که نماز مغرب رو میخونیم بعدم نماز عشاء رو بلا فاصله میخونیم قبل از اینکه وقت عشاء بشه، قبل از ذهاب شفق. اینم حرف ایشون اینه که این مرجو هست مسلمن. این یه حرف دوم. خب حالا احسن نه اونم ما حرف داریم، حالا بعد میرسیم طبق روایت ببینیم چیه قضیه، اونم حرف داریم. دوم یعنی تو اصل مرجوعیتش ما حرف داریم. دوم این سیره پیغمبر خدا، ببینید جایی که پیغمبر خدا یک چیزی رو سیره قرار دادن ولو از باب تخفیف بر امت، وقتی پیغمبر خدا از باب تخفیف بر امت اینو سیره قرار دادن، این سیره چی میشه؟ میشه سیره پیغمبر خدا، کراهت دیگه نیست. سیره پیغمبر خدا که کراهت نبوده که. حالا اینو میرسیم بهش. حالا مرجوعیت به هر معنایی میرسیم بهش. ببینیم سیره پیغمبر خدا مرجوع نیست، مکروه هم نیست، مرجوع هم نیست. سیره اتفاقا راجعه، ما باید به سیره پیغمبر خدا اقتدا کنیم به هر دلیل، به خاطر اینکه برای ما تخفیف بدن این کارو کردن. اما این کارو کردن وقتی که حضرت سیرهشون این شد، فرمودن این کار رو بکنید، برای ما چی میشه؟ برای ما هیچ مرجوعیتی نداره، بلکه راجعه، همش میشه راجعه. حالا این یه نکته بقوله. مطلب دوم که اومدن زمینه کردن اینه که میگن یه وقتی که شما میاد اتصال بین صلاتین میدید، هر کدوم در وقت فضیلت میخونید، اینم میتونه با جمع هم اتفاقا بسازه. اینو حالا توش صحبت کردن که گفتن اینو حالا باید ببینید نظر مشهور چیه. باز مشهور اینم میگه چیه؟ مرجوعه، ولی که ایشون میگه مرجوع به نظر ما نیست. اما حالا من اصلا این صحبتو تو مسئله جمعش نمیخوام بگم، چون اصلا تو مسئله جمع یه بحثی هستش که از روایات استفاده میشه که اینو میخونیم خدمتتون، قبلا بهش اشاره کردید. ببینید این که شما نماز مغرب و عشاء رو یکیشو در وقت فضیلتش بخونید، یکی از وقت فضیلت زودتر، این یه بحثه. یه وقتی که اینکه نماز عشاء رو در وقت فضیلتش بخونید، نماز مغرب رو تأخیر بیاندازید در وقت عشاء بخونید، این یه بحث دیگه است. یه امر سومی هم این وسط وجود داره که گفتم بعضن مثلا صاحب بهجت هم یه همچین چیزی داشتن، این هم جمع بین صلاتین کرده بودن و هم در این حال البته به یه اصطلاحی جمع کرده بودن. جمع در این حال، این جمع به یه اصطلاحی جمعه، به یه اصطلاح جمع نیست، با نافله بینشون تفریق هم انداخته بودن. یعنی جمع و تفریق با هم بود، یعنی کنه بود جمع در نماز جماعت بدون اینکه متفرق بشن نماز رو میخوندن جمعن، اما جمعاً به معنای این که بینهما فاصله نبوده باشه بین نماز مغرب و عشا هم نمی‌کردن، از این هیچ تفریق نمی‌انداختن، یعنی بینشون نماز نافلهشون می‌خوندن. اینو من بعد رباتش که می‌خونم شما کامل می‌بینید مطلب چیه. چرا؟ حالا می‌خونیم، بذارید برسیم الان رباتش من می‌خونم، بعد شما با اون فضای روایی که اصلا روایتی داریم تو این زمینه، روایتی داریم اونو می‌خونیم کامل مبین میشه قضیه. ببینید یعنی تو بعضی از جاها تو روایت داریم که جمع محقق نمی شود با انجام نافله. معناش چیه؟ یعنی اگر نافله خوندی تفریقه. حد مثلا تو من اینو چون شما فرمودید عرض بکنم، بعضی تو روایات داریم که اگر شما نماز مغرب عشاء رو خوندی بینشون نافله نخوندی، اینجا جمع کردی. اگر نافله خوندی بینشون، جمع نکردی. یعنی این اون جمعی که ببینید جمع دو تا اصطلاح داره، که از کلام دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاح جمعی که با تفریقم جمع میشه، یعنی جمع بین صلاتن کردید در این که هر جمعش بدونین که تفرده بین دوتا نماز باشه، یعنی بدونین که برید خونه و برگردید شما هم نماز مغرب رو خوندید هم نماز عشا رو، برعکس سیره عامه که میان نماز مغرب میخونن میرن خونهشون یا میرن سر مغازه دوباره تعطیل میکنن میان نماز عشا میخونن، نه این کارو نکردید، اما در عین حال دو تا نماز رو به یک جماعت خوندید، یعنی نه یک جماعت، دو تا نماز اومدید جمعاً خوندید، اما از حیث اون جمع به اصطلاح اخص خودش محقق نشده، چون بین نماز مغرب و عشا نافله خوندید. حضرت فهمدن سیره پیغمبر خدا رو وقتی دارن بیان میکنن داره که گاهی پیغمبر خدا نافله بین مغرب و عشا نمیخوندن، یعنی گاهی وقتا شرایط یه شرایطی، شما نماز ظهر رو میخونی بلافاصله نماز عصر رو میخونی بینش نافله نمیخونی، نافله رو میرید بعد میخونی. بعضی از بزرگان ما هم سیرشون اینه، به خاطر مردم که معطل میشن دیگه تو نماز جماعت شرکت نمیکنن، نماز ظهر رو میخونن بعد بلافاصله نماز عصر رو میخونن. بعضی مثل آقای بهجت نه یادتونه دیگه نماز نافله هم بین ظهر و عصر میخونده، یا تو مغرب عشا نماز نافله رو میخوندن بعد تو نافله مغرب. حالا ببینید من داشتم اینو عرض میکردم، تو خود نافله تو بین نماز مغرب عشا دو جور هست، سه جور هست. یه جور این که شما اول وقت مغرب که شد مغرب رو بخونید بعد عشا رو بخونید، که اینم باز دو جور میتونه واقع بشه، با نافله بدون نافله، حالا اینو کارش نداره. صورت دوم نماز مغرب رو تأخیر بندازید تازه ها به شفق بشه بعد با نماز عشا بخونیدش. این تأخیر در نماز مغرب روایاتی که نهی کرد از تأخیر نماز مغرب ما رو میگیره، ولی جمعی به این صلاتن کردیم. ما روایات در نهی زودتر از خوندن نماز عشا از ذهاب شفق نداریم به اون معنا که ناهی بوده باشه با اون لسان شدید، نداریم اونجور. شما نماز عشا رو بلافاصله بعد نماز مغرب بخونید، اینو ناهی نداریم، اما نماز مغرب رو بخونیم تا موقعی که اشتباه که نجوم بشه این نهی داریم. تو توقیه هم نهیش خیلی شدیده که تو توقیه که تو احتجاج نقل کرده که تعبیر دادم تعبیر کلمه ملعون رو، یعنی منظور دوری از رحمت خدا، اما تعبیر تعبیر تندیه، یعنی به تأخیر نیندازین تا اون موقع، یعنی مندونه عذرن حالش بعضی هم کردن یا به حملایی که اونجور هست کاری نداره خدا. راه سومش اینه که نماز مغرب رو بذارید دیر بخونید تا قبل ظهور ذهاب شفق، یعنی مثلا فرض کنید که نیم ساعت از اذان گذشته 35 دقیقه از اذان گذشته میبینید بخواد ذهاب شفق باشه، البته ذهاب شفق به نظر ما شیعه با حدود 45 دقیقه 50 دقیقه بعد از اذان مغرب میشه حدودا، عام ذهاب شفقشون رو یه ساعت و نیم مثلا بعد نماز مغرب میگیرن، چون حوصله ندارن برن بیان ذهاب شفق رو طولانیش کردن، بعد میخوام گل کنم برن دوباره در مغازه رو واگن دوباره بعد گل رو بکشه پایین، برای همین تو ذهاب شفقش میوخته موسع گرفتن میرن و دوباره بر میگردن که دیگه حسابی ذهاب شفق بشه، یه ساعت و نیم بعدش میان اینجا نماز عشا رو قرار میدن معمولاً. ببین ما کار به اون، اگر ما ذهاب شفق واقعی بگیریم قبل ذهاب شفق مثلا 35 دقیقه 30 دقیقه میایید نماز مغرب رو میخونی بعد از اذان مغرب، 30 دقیقه بعدش که نماز مغربتون رو خوندید بعد نوافلتون رو میخونید دو تا دو رکعت، بعد تا بلند میشید برای نماز عشا دیگه ذهاب شفق شده. نماز عشا رو کی میخونید؟ اول وقت خودش میخونید، هم نماز عشا در وقت فضیلت خودش واقع شده هم نماز مغرب، پس سه جور میشه واقع بشه. اون جوری که جور اول بوده باشه نهی ما نداریم، جمع بین صلات هم توش هست، تفریق هم اگر نافله خوندید تفریقی که مقابل جمع معنی اخسته هم توش هست، اگر تا نماز مغرب تا اذان مغرب شد شما نماز مغرب رو خوندید نافله رو خوندید، نافله فاصله انداخت بین دو تا نماز، نماز عشا رو خوندید. اون کار دوم که عرض میکنم مثلا یه نیم ساعت دیرتر بیاد بخونید اونم خیلی خوبه، اونم طوری نیستش، جمع بین صلاتن کردید فقط نماز مغرب رو این مقدار متأخرش کردید، عوضش نماز عشاتون در وقت، اما نماز مغرب هم بعد اشتباه که نجوم نخوندید، داخل در وقت فضیلتش خوندید بعد اشتباه که نجوم نخوندید که نهی بهش بخوره، اینم خوبه. اون صورت که شما بخواید نماز مغرب رو متأخر بخونید از ذهاب شفق، اون ظاهرا نهی که تو مسئله مغرب هست شامل حالمون میشه، نهی مرغوب که نهی مرغوب تو موقع اشتباهی نجوم تأخیر نیندازین شامل حال اون میشه. پس باید یه جوری بخونیم که لااقل یکی از این دوتا کیفیت ها بوده باشه. این اصل مسئله نسبت به این قضیه. اما این که با هم خوندن رو ما اگر نماز مغرب رو اول وقتش بخونیم و نماز عشا رو قبل از وقت خودش، قبل از وقت فضیلتش بچسبونیم به نماز مغرب، این مورد نهی بوده باشه یا مرجوعیت بوده باشه، اینو ما باید ببینیم اصلا قبول هست این هم یا قبول نیست. من اول وارد فضای روایی میشم، شما تو خود فضای روایی که قرار بگیرید میبینید که مسئله چیه. سیره پیغمبر خدا دست اونیان، نه از روایات عامه، از روایات خاصه خودمون. اما صحیحه زراره، این صحیحه زراره تو وسائل جلد 4 صفحه 222، من روایاتی که قدرتش خیلی زیادتر بود، سندش خیلی قوی تر بود اول آوردم، تا بعد یعنی یه روایاتی از مرحوم کلینی نقل کردن از ابن عباس که از طریق عامه نقل شده، اونا را اگر هم خواستیم بخونیم آخر کار میخونم. از ابن عباس، سه تا روایت از ابن عباس، یه روایت چهارمی هم هست که از هم از ابن عباس هم از دیگریه، اونا رو حالا اگر نخوندیم هم اشکالی نداره، چون اونا ولو در کتاب کافی ذکر شده اما از طریق عامه نقل کردن. حالا اولی صحیحه زراره جلد 4، حالا بعد میرسیم میبینیم ظاهرا قرائنی داشته داله بر صحتش، مرحوم کلینی قرائن داله بر صحت میدید. اصلش از شیعه بوده اما بعد تو سلسله سند از رجال عامه اومده بعضن. حالا میریم ببینیم چجور میشه. ببینید اصل مسئله وسائل جلد 4 صفحه 222، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم از اجلا، عن عبدالله ابن بکی اونم از اجلا از اصحاب اجماع، عن زراره از اصحاب اجماع، عن ابی عبدالله علیه السلام قال صلى رسول الله صلی الله علیه و آله بالناس از ظهر و العصر حین نزالت شمس، نماز ظهر عصر رو برای مردم خوندن که هر دو رو حین نزالت شمس خوندن، هر دو رو ظهر و عصر رو با هم حضرت خوندن، حین نزالت شمس فی جماعتن من غیر علتن، هیچ علتی چیزی نبود، یعنی عذر نبود، یه چیزی مثلا علت که میگن مطر رو میگفتن علت، تو روایت داریم مثلا این وقت مطر بود میگفتن بارون که بومی اومد که ازت یکی میخوندن، بعضا اینو میگن میگن تو روایت هم لیام مثلا تو ایام ممتره داریم که در ایام ممتره حضرت مثلا اینا رو با هم میخوندن، اینو عامه مثلا قائلن، عامه میگن بله اگر بارون بوده باشه ما یکی میخونیم، اگرچه تو سیرشون چه بسو ملدت نباشن با هم بازم یکی بخونن، میخوان دو دو بخونن. هی نزالت شمس فی جماعتن من غیر علتن و سلا بهم المغرب و لعشاء الاخره قبل سقوط شفق. ببینید عشاء رو از زد قبل ذهاب شفق میخونده. این که عرض کردم مرجوعیت رو نباید قائل بشیم، مرجوعیت سلا بهم المغرب ولی اشاع الاخره قبل سقوط شفق من غیر علتن فی جماعت، در جماعت خوندن به غیر علت، یعنی بارون نبود، مسئله خاصی نبود که موجب بشه که حضرت بخوان جمع بکنن، نه خیر، من غیر علتن قبل از این که سقوط شفق بشه برای مردم مغرب رو خوندن، اشاع هم خوندن. بعد داره و انما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله لیتسع الوقت علی امته، حضرت به این صورت میخوندن که وقت برای امتشون توسعه داشته باشه. یعنی بدونیم که نماز عشاء رو میخوندیم اشکالی نداره، حضرت به این صورت به جماعت میخوندن بدون این که علتی هم بوده باشه. این روایت اول،
روایت به این معنا یا سیره.
حالا میخونیم روایت رو بعد میخونیم، شما سب کنین روایت دیگه هم بریم تا بعد ببینیم سیره میشه اثبات کنیم یا نه، چون بعد برای سیره بعد کل فضای روایی رو به دست بیاریم به قول شما. حالا میرسیم میبینیم اقعاله. حالا میریم جلوتر تمام روایت رو ببینیم تا سیره رو استکشاف کنیم. شیخ طوسی هم این روایت رو به همین کیفیت نقل کردن به اسنادشون از احمد ابن محمد، ولی که مرحوم صدوق وقتی این روایت رو نقل کردن یه قیدش فرق میکنه، یعنی از یه صورت منتقل میشه به صورت دیگه. اون چیه؟ رواه صدوق فلعلل عن ابی پدرش عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی بوده باشه، به همین سند، یعنی از علی ابن حکم از عبدالله ابن بکر از زراره، مثله الا انه قال بعد سقوط شفق، پیغمبر خدا بعد سقوط شفق خوندن. این همونه که گفتیم معارض میشه با نهی که به خصوص مغربش خورده باشه. دو تا نسخه پس داریم، روایت روایت واحد است، نه دو تا روایت باشه. اگر دو تا روایت بود گفتیم بله، اما یه روایته، نقل مرحوم کلینی و نقل مرحوم شیخ طوسی قبل سقوط شفقه، نقل مرحوم صدوق بعد سقوط شفقه، نقل واحد. خب حالا ما چی بگیم تو اینجا؟ اگر بعد سقوط شفق به نقل صدوق بگیم یه تعارضی پیش میاد با اینکه نماز مغرب اون رو داریم تأخیر میدازیم و نهی شده. ظاهرا اینه که اگر اون روایت ناهی هم نبود ما مردد میشدیم. یادتون هستش که میگفتیم همیشه کلینی اثبت از صدوق، روایت روایت واحد اگر بوده باشه، نسخ کلینی اثبت از صدوقه، کمان که خود شیخ طوسی هم همینجور. شیخ طوسی هم چون که جمع بین تمام نسخ کرده بودن، لعل حتی بعضی شیخ طوسی هم مقدم بدونن نقلشو بر نقل شیخ صدوق. ولیکن علایال اگر در شیخ طوسی این حرفو کسی رد بکنه و قبول نکنه به خاطر تقدم شیخ صدوق بر شیخ طوسی، اما در مرحوم کلینی از بدیتش تام، یعنی نسخه مرحوم کلینی مقدم است بر نسخه شیخ صدوق. یعنی اگر این نسخه مرحوم کلینی هم ما قبول بکنیم دیگه اون تعارض هم پیش نمیاد. این یه روایت تعارض
نه،
ببینید دو تا روایت نیست، مسلمه که روایت روایت واحد است، چون سند یک سنده، یعنی از علی ابن حکم از عبدالله ابن بکر از زراره، حالا به هر حال زراره یه مطلب گفته بوده. بله، یعنی نه مسئله به جمع مشکل نداره، اما خب این که ما سه نحوه گفتیم، یه نحوهش شاید بتونیم غالب مرجوعیتی بشیم که ببینیم چی میشه از باب جمع بین روایات. روایت دوم صحیح عبدالله بن سنانه، که این اسناد شیخ صدوق به عبدالله بن سنانه که سندش تمامه، سرگان سند میدن تمام میدن، اسناد شیخ صدوق به عبدالله بن سنان ان ساد محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان عبدالله ابن سنان. شاید این روایت رو مرحوم صاحب و صاحب تو این باب شاید روایت اول قرار داده بود، اینجوری به ذهنمه، اما اون روایت زراره رو مثلا یه دو سه صفحه بعدش، من چون روایت قوی بود آوردم اول. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی ان عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین، یعنی حضرت بین دو تا نماز دوباره اذان هم تازه تکرار نفرمودن، جمع کردن، یعنی به قدری جمع کردن که یعنی که انه ظاهرا نافله که خونده نشده که هیچ، بلا با یه اذان و دو اقامه، چون بعضی از بزرگان تا نافله که میخونن چیه میگن یه اذان دیگه گفته بشه، حضرت با یک اذان و دو تا اقامه به اذان و اقامتن جمع کردن و جمع بین المغرب و العشاء فی الحذر من غیر علت، نه تو سفر، چون سفر خودش یکی از علته، یکی از علل همونجوری که بارون حساب شده یکی از علل هم سفر حساب شده، تو سفر گفتن آقا بخونو بریم، چون کاروان بوده وای میسته دوباره بره نیم ساعت جلوتر سروب جلوتر دوباره پیاده شد، نه یه بار وای میستدن وضو میگرفتن کار وقت به اذان و اقامتین من غیر علت به اذان واحد و اقامت تو نماز مغرب بشه، اونم در حضر نه تو سفر. اینم یه روایت دیگه، من غیر علت هم که گفتن باز تأکیده که یعنی بارونی چیز دیگه هم نبود، نه جنگی بود نه بارونی بود. اینم از این روایت. همین تعبیر باز دوباره روایت دیگه، روایت سوم صحیحه فضل و زراره. این روایت هم ببینید قدرت و شدتش از سند چیه. این روایت رو شیخ طوسی نقل کردن، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی اسناد تمام. ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر هم که از اصحاب اجماع و مشایخ و ثقات. ان عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه هم از اجلای امامیه. ان رهتن، از یک گروهی یعنی عمر ابن عزینه از یه نفر و دو نفر نقل نکرده، از یک جماعتی از اصحاب نقل کرده. ان رهت منهم، دو نفر از اونها رو ذکر کردن از این رهت، یعنی از یه دسته سه چهار تا هم معلوم چه نبودن، دسته زیاد بودن که میگن منهم، از میون اینا منهم الفضل و زراره، دو تا از بزرگان اصحاب اجماع تو میون این رهت بودن. عمر ابن عزینه این سند، یه سند بسیار بسیار قویه، سند بسیار بسیار قوی، راوی هم امثال فضیل ابن یسار و امثال زراره. ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر و العصر به اذان و اقامتین. مطمئن این رو باید مطلبه، تعبیر من غیر علتین رو دیگه توش نداره، فل حذر رو توش نداره، مطلقه. جمع کردن بین ظهر و عصر به اذان و اقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء به اذان واحد و اقامتین. اینم این روایت. منتها این روایت سند خیلی قویه، اما اون بنوداتی که خیلی به درد ما میخورد مثل اینکه من غیر علتن بود، اینو توش نیست، لذا اطلاق داره. ممکنه کسی به اگر اون روایت نبود اینو ممکن بود یکی تغییرش بزنه. حالا فضای کل روایاتی که خوندیم بعد خیلی فرق میکنه تا یه روایت دو روایت. بعضی مثلا تعلیقاتی که به یه روایت یا دو روایت زده بشه، وقتی کل روایت خونده بشه آدم میبینه که دیگه بعض وقتا برچیده میشه این فضا. این هم از این روایت استفاده. بله من غیر علتین میشه همش کنه، اما بعضی ها ممکنه مثل عامه تو فضای رواشون اینه که تا به این روایت برسن، اگر ما این روایت به عنوان حجت بهشون اقامه کنیم، میگن آقا این مقید بوده به صورت ممتره بودن، چون از اون ور روایت ممتره هم داریم، از اون ور روایت من علتن در سفر هم داریم، در سفر این کارو کردن. یعنی علاوه بر اینکه اینجا ما یه قیودی داریم، این اینا که مثلا میگه فل حذر، این تاکید بر چیه؟ تاکید بر اطلاقه، نه تقلید باشه. اونی که داره تأکید میکنه میگه در حذر و من غیر علتین، این یعنی چنی اطلاق داره. اما اونی که میاد میگه ممتره بود، فضا ممتره بود یا در سفر بودن، اون مقید میکنه، یعنی تغییر از اون ناحیه هست. ما روایتی داریم که تأکید رو اطلاق میکنه، یعنی دیگه ما مقیدش هم بگیم به واسطه این روایت مقیدش نکنیم. روایت چهارم، روایت چهارم که بعضی تعبیر به موثقه کردن، ما طبق مبانی که قبلا خدمتتون عرض کردیم تعبیر به صحیحه میکنه، صحیحه اسحاق ابن عمار. من اینو فقط عرض کنم خدمتتون، اون روایت صحیح عبدالله ابن سنان که گفتیم تو جلد 4 صفحه 220 بود، این روایت صحیح فضل و زراره صفحه 223 جلد 4 وسائل، این روایتی که الان دارم میخونم صفحه 221. اون روایت اول پس 222 بود صحیحه زراره، دومی صحیح عبدالله ابن سنان صفحه 220 بود، این صحیح فضل و زراره صفحه 223 بود، اینی که الان میخوام بخونم صحیح اسحاق ابن عمار 221. اسحاق ابن عمار هم دو تا صحیحه داره، معنا یه صحیحه‌شو میخونم تا برسیم به صحیحه دومش. محمد ابن علی ابن الحسین در کتاب علل الشرایع، عن الحسین ابن احمد ابن ادریس، حسین ابن احمد ابن ادریس از ثقات امامیه است در نظر تحقیق، بعضی شاید از مجاهد خواستن حساب بکنن، اما حق اینه که از ثبات امامی است. از پدرش نقل کرده احمد ابن ادریس قومی از اجلائه، یعنی از ثبات عادی نیست، پدرش از اجلائه. اونم نقل کرده از احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم نقل کرده از علی ابن الحکم، اون نقل کرده از اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار یادتونه قبلا صحبتش شد، بعضیا هی ذهنشون میرفت سراغ همین عمار ساباتی و اون اسحاقی که جزء فتحیه بودن، فکر میکردن این اسحاق ابن عمار همجوری کلی زدن اسمشو جزء فتحیه، در حالی که ایشون جزء فتحیه نیست، ایشون از اجلاء امامیه است. سیرفی هم بود که یادتون باشه آقای بزرگواری اومده بود گفته بود اینا که سیرفی هم اعتقاد ندارن چون تو کار پول و عرض و طلا و اینا بله تو باب ربا اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار از ربات من تعجب گاهی وقتا بعضی وقتا بعضی های شیرین کاری هایی میکنم تو فقه، میخوان یه مبانی جدیدی ارائه بدن، بعد مبانی جدیدشون هم خیلی خلاصه مشکل زاست، مثلا سیرفی بودن از جهات قرض گرفته بود بنده خدا چون شغلش سیرفی بود گفتم این شغل سیرفی خلاصه مشکل داره. خواهی میسید که شاید یادشون باشید بحث فقه روا این چیز بود و سیرفی بوده، از اجلا اصحاب ما هم بوده، سیرفی هم بوده و خیلی هم تو مسائل دقیق بوده و ما خیلی هم روایات داریم از اصحاب ابن عمار. روایت خیلی داشتیم، خیلی روایت داشتیم ازش. این یه جزء بزرگان اجلاء امامی است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الظهر و العصر فی مکان واحد، تأکید میکنن فی مکان واحد، من غیر علت ولا سبب، فقال له عمر و کان اجر القوم علی، جریترین قوم بود نسبت به پیغمبر خدا، اعتراض کرد گفت احدث فی الصلاة شیئون، حضرت فرمودن که قال لا ولکن اردت ان اوسع علی امتی، این که اعتراض کرد حضرت فرمودن نه چیزی احداث نشده، من میخوام توسعه داشته باشه بر امتم. حضرت جمع بین صلاتین کرده و مورد اعتراض واقع شدن، که بعضی به این روایت مثلا اینجور میگن، یعنی قبلا حضرت اینا رو جدا میخوندن، بعد که حضرت با هم خوندن مورد اعتراض واقع شدن، که حضرت فهمدن نه میخوام که بر امتم توسعه داشته باشه. روایت دوم اسحاق ابن عمار که برا ما میشه روایت پنجم در این باب، و به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن الحسین، خب محمد ابن الحسین ابن عبد الخطاب از اجلاست، ان موسی ابن عمر، موسی ابن عمر از ثقات امامیه است، ان عبدالله ابن مغیره که اینم از اصحاب اجماع از بزرگان ماست، از اجلا و از اصحاب اجماع، و اونم از اصحاب ابن عمار، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام نجمع بین المغرب و العشاء فی الحذر، بین نماز مغرب و عشاء در حذر جمع بکنیم قبل ان یغیب الشفق، یعنی نماز عشاء رو هم قبل شفق بخونیم، من غیر علت، بدون اینکه هیچ علتی بوده باشه. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال نداره. اینم این روایت. روایت بعدی که الان میشه روایت چندم، ششم، درسته؟ معتبری عبدالملک قومی ان احمد ابن محمد ابن یحیی ابن محمود کلینی ظاهرا نقل میکنه، جلد 4 وسال صفحه 221 که ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی، یعنی محمد ابن یحیی العطار، هر دو از ثقاتن، محمد ابن یحیی العطار بلکه از اجلائه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی منتها تو سند دو تا رجل هست که بعضی این روایت ضعیف حساب کردن. احمد ابن محمد ابن عیسی که انقدر اصرار داشته که کسی از ضعفا نقل نکنه، اینجا نقل کرده از محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم خب بعضی از بزرگان ما مثل آقای خویی و اینا قبول ندارن. بعدم تازه محمد ابن سنان نقل کرده از عبدالملک قمی، عبدالملک قمی هم اونم همینجور مورد اعتراض واقع شده و بعضی ها گفتن مجبوره. محمد ابن سنان ضعیف، ببینید فرق هست، یه وقتی کسی ضعیفه یه وقتی کسی مجبوره. محمد ابن سنان رو میگن ضعیفه، در قطعش اموراتی وارد شده، تضعیفش کردن بعضی از بزرگان ما که عرض کردیم قبلا در مورد این تضعیفات که نسبت محمد ابن سنان وارد شده که این تضعیف رو ما قبول نداریم. مثل آقای زنجانی هم اعتماد دارن به محمد ابن سنان، از اجلا بوده. اما عبدالملک قمی، عبدالملک قمی میفهمن از مجاهیل، مجهوله. عبدالملک قمی هم که میفهمن مجهوله، به نظر ظاهرا اینم توصیفش تمامه، جز رجال کامل و زیاراته. من جایی هم دیدم که حسین ابن سعید هم ازش نقل کرده بود تو همون کامل و زیارات. بعضی البته میگن روایت حسین ابن سعید از طریق محمد ابن سنان بوده، اما تو نسخه کامل و زیارات حسین ابن سعید اهوازی مستقیم از عبدالملک قمی روایت کرده. خیلی جا محمد ابن سنان ازش نقل کنه، این عبدالملک قمی معمولا محمد ابن سنان ازش نقل میکنه و در بعضی نقل ها داره حسین ابن سعید از محمد ابن سنان از عبدالملک قمی، اما تو نسخه کامل و زیارات حسین ابن سعید مستقیم از عبدالملک قمی رو باید نقل کرده. بعضی رو با اون قرینه که تو جای دیگه حسین ابن سعید از محمد ابن سنان از عبدالملک نقل کرده خواستن بگن که یه محمد ابن سنانی جا افتاده، در حالی که اینجا ما همیشه نمیتونیم بگیم جا افتاده. ممکنه گاهی وقتا شما به واسطه کسی از شخصی نقل بکنید، گاهی وقتا مستقیم نقل بکنید. تو نسخه کامل زیارات مستقیم نقل شده. این که عرض میکنم جهت داره، چون بعد که شما وقت خواستید مبنای نقل جلیل القدر از یک شخصی رو در نظر بگیرید غیر از محمد ابن سنان، نقل مستقیم حسین ابن سعید خودش یه وجهیه برای بعضی از بزرگان که بهش اعتماد. روایتش عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اجمع بین الصلاتین من غیر علتین، آیا بین دوتا نماز من غیر علتین جمع بکنم؟ قال قد فعل ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله اراد تخفیف عن امته، حضرت این کار رو کردن. اینجا نمیفهمن لیت تسأل وقت، تعبیر اینه که اراد تخفیف عن حضرت، یعنی این توصیه در وقت تخفیف دیگه، حضرت خواستن تخفیف بر امت بوده باشه. خلاصه پیغمبر خدا من غیر علتین این جمع بین صلاتین رو انجام دادن. ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، حالا تو بعد به روایت بعدی برسیم، این روایت بعدی خیلی مهمتر از یه جهری برام که میخوام حالا فرصتم شاید نشه بخونم. ببینید یه وقتی که ما میخوایم بیان بگیم پیغمبر خدا همیشه این کار رو انجام داده، یه وقتی که میخوایم بگیم پیغمبر خدا همیشه جمع بین صلاتین میکرد، یه وقتی میخوایم بگیم پیغمبر خدا همیشه تفریق میکرد، یه وقتی که اینه که میخوایم بگیم پیغمبر خدا فعلشون سنته، ببینید قبلا تو ذهنتون داشته باشید فعل پیغمبر خدا سنته، یعنی سنت چیه؟ قول و فعل پیغمبر خدا میشه سنت. سنت گاهی وقتا ببینید تو مسئله سنت اینو خیلی باید داشته باشیم، گاهی وقتا یک امری سنت پیغمبر خداست مستمرن انجام میدادن، گاهی وقتا ممکنه اون کار رو 10 بار انجام میدادن، یکی کار رو یک بار انجام میدادن، اینو 20 بار انجام میدادن، اینو 1 بار انجام میدادن. اگر ما این رو بیاییم بگیم که یکیش 10 بار بوده یکیش 1 بار بوده، این که یکی 10 بار باشه و یکی 1 بار، اون 1 باره از سنت خارج نمیشه، چون سنت استمرار افعال پیغمبر خدا نیست، سنت فعل پیغمبر خداست. این رو بمانی یه قاعده تو باشه، این رو سب کنید. بله سنت، پس بینید دوتا نکته است، سنت یه وقتی که میشه مستمر اما بازم سنت، یه وقت میشه 1 بار، فعل پیغمبر خدا سنت. اینو ما به عنوان یه قاعده باید داشته باشیم، فعل پیغمبر خدا سنت، این یه نکته. بعد ما یک ظروفی داریم. ببینید پیغمبر خدا لیتسأل وقت یه کاری انجام دادن، این خودش ازش چی برداشت میشه؟ قبلا این کارو نمی‌کردن، قبلا این کار رو نمی‌کردن. بعضی وقتا حالا بعد از این تا چه حد استمرار داشته باشه باز بمونه، صحبت استمرار الان نیست، صحبت سر سنت، صحبت سر اصل سنته. سنت با فعل ثابت میشه، سنت با فعل ثابت میشه. حضرت با یک فعل میخوام بفهمن اینم سنت من، این خارج از سنت نیست. چون اگر خارج از سنت بوده باشه میشه خلاف سنت. اما اگر فعل پیغمبر خدا به نحو اطلاقی من غیر علت در حضر ثابت بشه میشه سنت، ولو یک سنتی ممکنه مستمر باشه، یک سنتی استمرار نباشه، اما فعل پیغمبر خدا هست پس در اصل سنت بودن تمام. این روایت هفتم که میخوایم بخونیم یه نکته رو در جمع بین سلاتنگ داره، حالا باز روایت بعدی مطالب خیلی بهتری دست ما میاد، یعنی مطلب برامون خیلی روشن‌تر میشه. تو این روایت هم یه مطلب جدیدی دست ما میاد، روایت عباس ناقده، اونم یه وقت تموم شد انشاءالله این روایت عباس ناقده فردا میخونیم. تو این روایت یه نکته جدیدی دست ما میاد، بعد تو روایت بعدی که ما خیلی انشاءالله بگذاریم که بعد، یعنی این روایت رو ما باید همه رو کنار هم بگذاریم، این روایت رو که همه رو کنار هم بذاریم خیلی گویا میشه. فعلا تا حالا سنت رو ما در حد استمرار ثابت نکردیم، در حد فعل پیغمبر خدا که سنته ما تونستیم ثابت کنیم.
یک اذان و
این بله این میشه سنت پیغمبر، یعنی فعل پیغمبر سنته، پس خارج از سنت.
سنت پیغمبر که
اذان واسه
نماز
عصر نگی مشکلی نداره. بله، یعنی خلاف سنت. ببینید دو تا ببینید یه اشتباه من قبلش بگم، ببینید ما یه اشتباه لغوی داریم، اینو من قبلش بگم، این که عرض کردم سنت دو تا معنا داره، یه معنای لغوی داره یه معنای اصطلاحی. اینو خیلی دقت کنید، معنای لغوی یعنی سیره به معنای استمرار، اون معنی لغویه. معنای اصطلاحی سنت یعنی فعل پیغمبر خدا.
سنت رسول الله
احسن
نداره.
احسن ببینید اینو یه مقدمه تو ذهنمون باید داشته باشیم و ثبتش کنیم. یه وقت یک چیزی سنت به معنی لغوی است، ما الان گفتیم سنت به معنی لغوی، حالا بعد باید بریم تو فضای بقیه روایات به دست بیاریم که بعدن سنت پیغمبر خدا چی شده. اون یه حرف جدایی، سنت به معنی لغوی، سنت به معنی لغوی یه حرف جداییه، سنت به معنی اصطلاحی در علم اصول و در علم فقه که یعنی فعل پیغمبر خدا، سنت به معنی الاخص که یعنی فعل پیغمبر خدا سنت سازه. اگر ما برخلاف فعل پیغمبر خدا انجام بدیم، خلاف کتاب و سنت انجام دادیم، فعل پیغمبر خدا سنتش مطابقه با کتابه. اگر ما ثابت کردیم تو این روایات که صحاح بود که یعنی فعل پیغمبر خدا این بود، پس ما خلاف سنت انجام ندادیم. این یکی، سنت به چه معنا؟ سنت مصطلح، سنت در اصطلاح کتاب و سنت. ببینید که اصطلاح کتاب و سنت، پس فعل جمع بین صلاتین اجمالا فعلا ما میخوایم این رو ثابت کنیم که این فعل مطابق با کتاب و سنت است. اما سنت به معنی لغوی بوده یا نبوده اون بحث جدایی، اونو بعد دوباره لغاتو برسیم فردا بهش برسیم. امروز بحث ما این بود، سنت به معنای کتاب و سنت که سنت معنی لخص و سنت اصطلاحی در فقه در جمع بین صلاتین ثابت شد با این روایات. سنت به معنی لغوی که مثلا مثل اینه که یک کسی یک کاری همیشه مستمرن اینو انجام میداده، اون سر جا خوش بود.
مطابق با سیره هست که یه درسته؟
بله،
این سنت به معنی مقابلی رو یه همون سیره،
بله این میشه
درسته.
مطابق سیره، حالا باز اونم بازی بحثی داره که بعد خدمت رو از اون کنم. اجمالا حالا رو کلمه سنت بریم جلو، رو کلمه سنت مصطلحمون ثابته تا برسیم به سنت لغوی، که حالا به سنت لغوی بعضی ها سیره میگن، بعضی ها سیره هم مطابقه با سنت میدونن، چون سیره بله سیره به فعلم حاصل میشه، یعنی لازم نیست در سیره پیغمبر خدا مثلا یه جا فعل پیغمبر خدا چیزی بود ما بگیم اینو انجام دادیم، چون یه فعل مثلا پیغمبر خدا یه مرتبه انجام دادن بگیم ما خلاف سیره انجام دادیم، نه پیغمبر خدا، چون سیرن باز همین بس توش هست مثل کلمه سنته. الایال این تو کلمه سنت دیگه خیلی واضح تره. سنت به معنی لغوی بعدن بحثش میشه، سنت به معنی اصطلاحی ثابت شد که جمع بین صلاتن سنته. حالا میخوایم ببینیم تو بحث فردامون آیا جمع بین صلاتن اصلا یه محبوبیتی هم داره یا نه. فردا ان شاء الله.